Ale on si fait chou même puis sur place puis calme اشاره میخوام بکنم در لغات کاپیتال حفظ میگه این داستان رو معروف نوشته شده که در وسط یکی از فریسیان مسیح دعوت میشه، اسم اون شخص سیمون هست، به خاطر شوکی که اونجا وجود داره یه خانمی رو متوجه میشن اونجا وجود داره که میگوزن اون خانم یه شخص گناهکار هست. اولین چیزی که برای من مهم هست در کتاب اینجا ما میکنیم در مورد همه اشخاصی که در گذشتگان بودن و ضعف‌هایی تو زندگیشون داشتن. در حقیقت همه این اشخاص مکانها و زمانها و اسماشون توی کتاب یاد شده در موردشون. در مورد مردان خداوند، اشخاصی که در رأس قرار داشتن و یه مقام مهمی رو داشتن، حتی در مورد اونها هم اشتباهات گناهانشون کاملا واضح گفته شده که چه کارهایی رو انجام دادن. اما برخلاف اشخاص کاملا نرمال در مورد گناهان و یا کارهایی که انجام دادن یه مقدار حفاظت شده. برای مثال در عهد قدیم همیشه اسم پیامبران یاد شده، اما یک بار کتاب اول پادشاهان در مورد یک مرد خداوند که اهل یهودا بود یاد شده که خداوند به پادشاه یهودیان برای این که بهش اخطار بده که یک اتفاق قرار بیفته. خداوند بهش گفت وقتی که رفتی این خبر رو به اون پادشاه رسوندی دوباره این راه رو بر نگرد، بلکه به راه خود ادامه بده تا برسی به خونت. اون مرد رفت اونجا خبرش رو به پادشاه رسوند. یکی از پیامبران قدیمی که در اونجا زندگی میکرد تونست بالاخره اون رو راضی کنه که از همون راهی که اومده دوباره برگرد. باز هم خداوند توسط اون پیامبر که اونجا بود دوباره بهش صحبت کرد، گفت چون که تو صدای من رو نشنیدی، کلام من رو باور نکردی، وقتی تو به خونه میرسی اونجا یه شیری میاد تو رو میخور. و این واقعا اتفاق میفته واسش. اون شخص با آخرش که به سمت خونه میره یه شیر اونجا میاد و اون شخص رو میدره، اما خرش هیچ اتفاق نمیفته ازش. برای همه این کاملا واضح بود که کلام خداوند رو باید بهش توجه کرد و جدی اجرا کرد همونطوری که گفته میشه. اما این داستان غمگین و تاثیرگذار به نشون میده که چقدر خداوند مهربان هست که اسم این شخص هنوز هم یاد نشده. فقط نمیشه یک مرد خدا این اتفاق واسش افتاد. با وجود اینکه عدالت خداوند اونجا اجرا شد بر اون مرد، باز هم یه حفاظتی از اسمش شده. وقتی در عهد جدید به ما گفته میشه این چه احترام بزرگی هست که اسم ما در کتاب زندگی یاد بشه. بارها اینو فکر میکردم. خیلی از انسان‌ها با اسم یاد شده فقط یک بار. یه چیز خیلی کوچیک توی زندگیشون کافی بوده که اسمشون اینجا ذکر بشه. خیلی از اسم‌ها به عنوان اخطار برای ما توی این کتاب ذکر شده که آدم دیگه اون رفتار رو تکرار نکنه توی زندگیش. برای مثال مثل کورا که بر علیه هارون و موسی مجادله کرد، و یا شخصی به نام انانیاس اون سفیر. اینها اشخاصی بودن که بیشتر توجه میکردن به درآمد و یا فایده ای که تجارتی کرده بودن، به این نگاه نمیکردن که واقعا عادلانه رفتار کنن. و دقیقا همینطور شما اشخاصی رو میتونید پیدا کنید که اشتباهاتشون و اسماشون اونجا ذکر نشده. برای مثال اونها یه زنی رو میمیارن با خودشون پیش مسیح که اون زن با عنوان یه شخص زناکار گرفتار شده و ازشون میخواد که این زن رو و از مسیح میخواد که این زن رو سنگسار کنیم چون که طبق قانون موسی در کتاب نوشته شده. میگه اینجا باید سوال پرسیده بشه که خب پس اون مردی که زنا کرده کجا هست؟ فقط این زن زنا کرده؟ زمانی که زنا انجام میشه خب دو نفر اونجا باید موجود باشه. شما میدونید که مسیح اونجا چطور این مسئله رو حل کرد؟ در ابتدا اونجا گفته میشه که مسیح روی شن مینیسه. مدت زیادی طول کشید تا اینو درک کنم بفهمم یعنی چی. من اینو شنیدم که میگفتن آره چون مسیح نمیدونسته چی کار کنه داشته روی ماسه ها شنا می نوشته. اما وقتی ما کلام خداوند رو بهتر بشناسیم خونده باشیم میتونیم اینو درک کنیم که دلیلش چی بوده. اون یهودی های مذهبی کتاب تورات موسی رو توی سرشون داشتن، دقیقا مثل مسلمان های مذهبی که قرآن رو توی سرشون حفظ هستن. متاسفانه مسیحی های مذهبی خیلی کم بدانشه که انجیل رو حفظ داشته باشن توی سرشون. وقتی مسیح روی اون شنواس آمین نیسته با انگشتش، یهودی هایی که اونجا بودن یه دفعه خیلی سریع به خاطر میارن آیه رو از کتاب مقدسشون آیه رو به خاطر میارن. اشخاصی که بیگانه کردن اسمشون روی شنواسه نوشته میشه. این به معنی هست که باد میزده و اسمای ما دوباره فکر شد. کلامی که مسیح گفت این بود که هر کدوم از شما اگه گناهی نکردید اولین سنگ رو بزنید به این زن. و اونها محل رو ترک کردن از اولین شخصی که اونجا حضور داشت تا آخرین شخصی که اونجا اومده بود. بعدش مسیح از اون زن پرسید کجاست اونهایی که شکایت کرده بودن؟ هیچ کسی اونجا نیست. پس ما هم تو رو قضاوت نمی کنون، برو و دیگه گناهی انجام نده. اینجا ببینید مسیح این مسئله رو حل می کنه به شکل کاملا واضح و خیلی ساده. یکی از زیبایی هایی که من در اینجا می بینم این هست که هیچ اسمی از اون زن برده نشده که کی بود. فقط نوشته یک شخص زناکار. و یا در قسمت دیگه در مورد یک زنی یاد شده که نزدیک چاه بهش میگن که تو 5 مرد رو داشتی. کار واقعا شرم‌آوری که اصلا نمیشه بهش نگاه کرد. توی فرهنگ اونها طبیعی بود که وقتی به اون زن نگاه میکردن میگفتن چه زنی کسی با این زن حتی ما نمیتونیم با هم بریم سر چاه آب بیاریم. برای همین این زن باید نزدیکای نزدیکای زوب باید میرفت سر چاه آب میآورد چون در اون زمان کسی نبود. همه چیزهای مهم ذکر شده. ایمان اون، بشارت اون زن که به چه شکل مردم رو تلاش میکرد دعوت کنه، میگه همه اینا ذکر شده در مورد اون زن اما اسمش ذکر نشد. برای اینکه کسی نتونه توسط اسم اون شخص رو از بین ببره، یعنی نام و نشانش رو از بین ببره. میگه وقتی به این نگاه کنیم میبینیم که خداوند اینقدر مهربون هست. خیلی از انسان‌ها میترسن چون توسط بقیه انسان‌ها تحت فشار قرار گرفتن. میترسن از اینکه زندگی خودشون رو به دست خداوند بسپارن و یا حتی گناهان خودشون رو به زبون بیارن چون اونها میترسن که همه اینها در بین مردم فاش نشه. و اینو میدونم به خاطر اینکه این کار خودم بوده و انجام دادم. یکی از روش‌های دوست داشتنی شیطان هست برای اینکه اشخاص رو از توبه کردن، از بازگو کردن گناهانشون باز داره. همیشه به انسان ها شیطان همیشه به انسان های نوت ذهنش میگذاره که هیچ وقت حاضر نشو در مورد گناه صحبت کنی. اگه تو اینو بگی همه مردم به تو میخندن، دیگه تو قبول ندارن توی جامعه. اما اینو ما میبینیم در مورد مسیح که کاملا اون یه رفتار دیگه رو داشت. و برای این مثال کوتاهی از کتاب لوقا کاپیتال 7 چند تا آیه کوتاه رو در کنار هم اول میخونم، از 36 به بعد، از 36 تا 38 میخونم. روزی یکی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا به خانه خود دعوت کرد. عیسی نیز دعوت او را پذیرفت و به خانه او رفت. وقتی سر سفره نشسته بودند، زنی بدکاره که شنیده بود عیسی در آن خانه است، شیشه نفیس پر از عطر گرانبها برداشت و وارد شد و پشت سر عیسی نزد پاهایش نشست و شروع به گریستن کرد. بچه‌های اشک او روی پاهای عیسی می‌چکید و او با موهای سر خود آنها را پاک می‌کرد. سپس پاهای عیسی را بوسید و روی آنها عطر ریخت. میتونم تصور کنم که اون اشخاصی که در اون زمان این رو مشاهده میکردن و یا دیدن با خودشون میگفتن خب چه رفتار زشتی، چه رفتار شرم‌آوری این زن انجام داد. و عیسی این کار رو میپذیره و بدون اینکه مانعش بشه میذاره انجام بده. یک زن بدکاره میاد پاهاش رو میبوسه، یک زن بدکاره میاد پاهای مسیح رو با موهای خودش میشوره.
Es gab dann große Irritation. Der Gastgeber sagte, wenn es ein Lehrer wäre, dann
was soll ich von uns in ihm gewinnen? مش مثلا اون زن رو با خودش میگه اگه این مرد فرستاده خدا بود یقینا متوجه میشد این زن گناهکار و ناپاک است. مسیح بهش میگه تو پاسخ خوبی رو دادی. عیسی داستان رو تعریف کرد و از این مرد سوال پرسید و بعد از اینکه این مرد پاسخ داد، عیسی گفت که تو درست پاسخ دادی. و الان از آیه 44 دارد بخوندن. سپس به آن زن اشاره کرد و بشم اون گفت به این زن که اینجا زانو داده است خوب نگاه کن. وقتی به خانه تو آمدم به خودت زحمت ندادی که برای شستجوی پاهای آن آب بیاوری، اما او پاهای من رو با اشک چشمانش شست و با موهای سرش خوش کرد. به رسم معمول صورتم رو نبوسیدی، اما از وقتی که داخل شدم این زن از بوسیدن پاهای من دست نکشیده است. تو غفلت کردی، به رسم احترام روغن بر سرم بمالی، ولی او پاهای من را از رایگین کرده است. از این روز که او محبت بیشتر نشان میدهد چون گناهان بسیارش آمرزده شده است. اما هر که کمتر بخشیده شده باشد محبت کمتری نشان میدهد. آنگاه او به آن زن کرد و فرمود گناهان تو بخشیده شد. مسیح به اون شخص که میزبان هست این رو میده که سه تا قانون خیلی ساده وجود داره. وقتی یه شخص مهمان میاد خونه شما به چه شکل رفتار کنید؟ وقتی مهمون میاد بتونیم به اون دست و پاش رو تازه کنیم، بگیم همین که آب برای پاش بذاریم تا پاش رو بشوره، احترام بذاریم، ببوسیمش. دقیقا همون محبت برادرانه ای هست که ما به این شکل میتونیم نشون بدیم و با اون عطر و مواد خوشبو کننده بتونیم این احترام رو به اون مهمان بدیم. اون زن اما همه این کارها رو انجام داد، نه اینکه برای اینکه از اون مهمانداری کرده باشه و طبق رسم و رسومات این کار رو انجام داده، بلکه از روی محبت این رو انجام میداد. من فکر میکنم که حتی اون زن خودش این رو نمیدونست که با این کارش یک قدم در ایمانش رو گذاشته بود که توسط این میتونست این رو ثابت کنه که گناهانش بخشیده شده. میخوام دوباره به اون آیه اشاره کنم. از این روز که او محبت بیشتر نشان میدهد چون گناهان بسیارش آمرزیده شده است. اما هر که کمتر بخشیده شده باشد محبت کمتری نشان میدهد. این آیات دقیقا برای اون اشخاصی بود که اون زن رو قضاوت کردن، در اون مکان حضور داشتن و میدیدن که چه اتفاق افتاده. و دوباره به اون زن نگاه میکنه و تایید میکنه که گناهان تو بخشیده شده. اگر کسی از روی محبت در راه مسیح خدمت میکنه و یا کار میکنه در وجود اون شخص، خداوند کار خودش رو آغاز کرده و اون کاری که آغاز شده میگه پایه و اساسش بخشش گناهان ماست و اونجاست که مسیح برای اون دوباره اینو تایید میکنه، با کلام خودش میگه که گناهان تو بخشیده شده. و اینجا میتونیم این رو تشخیص بدیم که خداوند چقدر مهربان است. باز هم اینجا نه اسمی از اون زن برده شده و نه گناهی از اون گناهان خیلی زیادی که انجام داده شده ذکر شده. اینجا میخوام اینو به شما اشاره کنم. انسان ها همیشه با انگشت اشاره به شخص میتونن درک کنن که فلانی یا فلانی اون چیکار کرده و یا چه چیزی رو از دست داده. این روشی هست که رابطه انسان ها رو میتونه با هم دیگه وصل کنه، اما خداوند روش دیگه ای داره برای خود. میدونه خیلی چیزها رو. اون در مورد این قضیه مصروف هست، اما هرگز ما رو خجالت زده نمی کنه و این واقعا برای ما خوب هست وقتی ما بتونیم یاد بگیریم. در اینجا چیزی سکوت نکرده، همه چیزی رو گفته. اون خانم یه زن گناهکار بود، این رو روش خط نکشیده، ولی باز هم اینجا اسمی ازش یاد نشده، اسمش احفاظت شده و از طرفی هم اون زن رو آزاد کردم از گناهانش. چون توسط اینکه دو بار این تکرار شده، یک بار در آیه 48 که به اون زن میگه گناهان تو بخشیده شده، یه بار در آیه 50 که عیسی به اون زن دوباره تکرار میکنه ایمانت باعث نجاتش شده است، برخیز و آسوده خاطر برو.